مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ارادت داریم خدمت عزیزان و سروران حاضر در جلسه. امیدواریم که این جلسه که بر محور شناخت و معرفت به مقامات و سیره آقا امام هادی علیه السلام تشکیل شده، بستری برای معرفت زایی ما و بهره‌مندی از مقامات اون حضرت باشه. موضوعی که به عهده بنده گذاشتند تحلیل تاریخی معرفتی از دوران امامت امام هادی علیه السلام هست. بارها گفته شده توسط محققان و دانشمندان معاصر که ما برای شناخت بیشتر اهل بیت و معارف اهل بیت نیازمند شناخت مجموعه دوران حیات ائمه علیهم السلام هستیم. از آنجا که اونها نور واحدند، رسالت واحدی رو بر عهده دارند و امکان جدا سازی میان اهل بیت از دیدگاه ما شیعه وجود ندارد، پس بی تردید اهل بیت علیهم السلام یک نقشه رو در دوران حیات خودشون دنبال می‌کردند. چنان که در حوزه معارفی اون بزرگواران شاهدیم که ادبیات اهل بیت از یک ادبیات مشترک برخورداره، به قول امروزی ها از یک گفتمان واحد برخورداره، عرب ها میگن خطاب واحد، یک مجموعه ادبیات معرفتی در تمام میراث علمی اهل بیت تنیده شده، به طوری که شما وقتی یک حدیث معرفتی از اهل بیت میبینید، این رو مقایسه میکنید با سخن دیگران، میتوانید تمیز اینها رو تشخیص بدید که سرچشمه این مطلب خاندان وحیه، یا اگر چیزی منسوب به اهل بیت عصمت و طهارت باشد به شما بتوانید و آگاه باشید از درون مایه روایات اهل بیت، میتونید بگید که تقریبا این سیاق کلمات اهل بیت نیست. همون طوری که ما در حوزه معارف اهل بیت چنین چیزی قائلیم و این رو به عنوان حتی یک میزان در تشخیص اعتبار روایات استفاده میکنیم که موافقت با کتاب، موافقت با سنت است، در سیره عملی اهل بیت هم چنین امتدادی، چنین هم‌آوایی وجود داره و این اون چیزی است که دانشمندان معاصر ما بارها هم تأکید کردند که باید این رشته مشترک حیات اهل بیت رو استخراج کنیم و بدون او ما نمیتوانیم اهل بیت شناسی کنیم و هم خودشون اقدام کردن، 5 یا 6 حداقل طرح کلی برای سیره اهل بیت از بین معاصران ما ارائه شده، هر کدوم از یه زاویه نگاه کردند و سیره اهل بیت رو براش یک خط ارتباطی ترسیم کردند، ادوار بندی کردند، نقش شناسی کردن برای هر کدوم از اهل بیت که دوستان می دانن. پس نکته اولی که من در اینجا می خوام یادآوری کنم این است که شناخت حیات علمی، فرهنگی و اجتماعی سیاسی امام هادی علیه السلام رو باید در پرتو یک طرح کلی شناسایی کرد. خب فقدان چنین طرح کلی چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اولین مشکلی که ایجاد میکند این است که گویا ما تاریخ ائمه رو با یک مجموعه ای از اختلافات و تهافت‌ها مواجه می‌بینیم که نمی‌تونیم در نهایت این سیره رو جمع کنیم. می‌گیم یه جا امام علیه السلام قیام می‌کنن، به شهادت می‌رسن، در یه جا صلح می‌کنن، همراهی می‌کنن، در یه جا ولایت عهدی رو می‌پذیرن، در یه جا ائمه به کلی از حاکمیت سیاسی فاصله میگیرند، در یک جا امام توی صحنه اجتماعی و سیاسی حضور دارد، در یک جا کاملا از صحنه سیاسی و اجتماعی غائب میشه. خب بعضی از غیر شیعیان، غیر باورمندان به اهل بیت از همینا استفاده کردند که نشان میدهد که خود اهل بیت یک استراتژی واحد، یک راهبرد مشخص در زندگی خودشون نداشتن. این اولین مشکل. مشکل دومی که میخوام روش تأکید کنم در این جلسه و تا حدودی نزدیک بشم به تحلیل دوران حیات امام هادی علیه السلام، بریده شدن بخش‌های مختلف یک منظومه واحده. کسانی که قطعه ای به زندگانی اهل بیت نگاه کردند و مخصوصا بعضی ها هم که با تعمد این گزینشی عمل میکنن، یه تیکر رو انتخاب میکنن، کاملا اون چهره امام وارونه میشه. دست کم این است حقیقت حیات اون امام شناخته نمیشه. برای مثال یک کسی مثلا زندگانی امام سجاد علیه السلام با یک امامت 30 ساله رو بررسی کنه و این پازل کلی حیات ائمه رو نبینه، احتمالاً بسیاری از مطالب از چشم شما، چشم خواننده و پژوهشگر دور میمونه. امام سجاد علیه السلام چه رسالتی رو در حیات خودشون انجام دادن؟ مخصوصا وقتی که مثل ما از منظر امامت نگاه میکنیم، یه موقع فقط داریم سیره اجتماعی و فردی امام بررسی میکنیم، خب سوالمون این است که واقعا نقش امام سجاد علیه السلام چه بوده است؟ نقش امام هادی علیه السلام بلندترین دوران امامت 34 سال چه نقشی واقعا در تاریخ اسلامی داشتن؟ یه سواله. سوال دوم این است که اونها امامند، نقش امامتی دارند. نقش امامتی ائمه اطهار در اینجا گم میشه. وجود مقدس امام هادی علیه السلام توی 34 سال دوران امامت چه برنامه‌ای، چه طرح امامتی رو دنبال کردند؟ صرفاً این بوده است که نشستن اگر مردم سوالی داشتن پاسخ بدن، یا نه امامت اونها در جلوه ای، در شکلی، در مرحله ای بروز و ظهور پیدا کرد؟ این مقدمه را عرض کردم برای که بگم تحلیل حیات ائمه نباید بریده از کل ساحت دوران حضور باشه، حتی نسبتش با دوران غیبت. اما سوال این است که امام هادی علیه السلام در این دوران حیات مبارکشون، به ویژه در دوران امامتشون، چه نقشی رو بر عهده داشتن و چه طرحی رو در انداختن و آینده جامعه اسلامی و جامعه شیعی رو از اون نعمت بهره‌مند کردن؟ یه بحثی ما داریم، گاهی دوستان شاید شنیده باشن، نمیدونم، یا نشنیده باشند، در اون طرح کلی حیات ائمه علیهم السلام یه بحثی داریم. بعد من در چند مقطع تاریخی دوران حضور هم این رو تطبیق کردم که همین نقشه عمومی حیات امامتی ائمه اطهار در تک تک شخصیت‌های این بزرگواران قابل رؤیت و از این دریچه ما باید بررسی کنیم. دو تا ویژگی رو باید در نظر بگیریم: یک، استمرار پیوسته ی حیات اهل بیت در یک زنجیره واحد، دو، توجه به نقش امامتی اونها. یعنی بدانیم که امام در هر لحظه امامت کرده، امام برای تکوین امت، برای توسعه امت، برای نگهداری امت برنامه داشته. بر این اساس ما یه طرح کلی داریم که من اینجا بهش نمی پردازم، مفصل بحث کردیم که از دیدگاهی که ما ازش دفاع میکنیم، اهل بیت عصمت و طهارت بعد از وفات پیامبر و ماجرای سقیفه استراتژی اولیه اهل بیت، یعنی امیر مؤمنان و دو فرزند گرامیشون، امتداد جریان امامتی پیامبر اکرم بود. نبی مکرم اسلام با تشکیل امت و هسته امت اولیه اسلام، تأسیس مدینة الرسول به عنوان یک جامعه اصیل اسلامی و تلاش برای اینکه این جامعه توسعه پیدا کنه در ابعاد مختلف، تا زمان حیاتشون زحمت کشید. وفات پیامبر اکرم این مسیر امتداد تمدنی پیامبر اکرم رو دچار انقطاع کرد. سقیفه ماجرای بازگشت بود. این تعبیر ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث یا ربا که گفته شده، بعضیا تصویرشون و تعریفشون از ارتداد اعتقادیه لزوما. انا مرتد شدن یعنی کافر شدن، یعنی تمام صحابه پیامبر کافر شدن. این نیست، این ارتداد از خط پیامبره، نکول از ادامه و امتداد رسالت پیامبره. پیامبر اکرم رسالتی داشتن، انجام دادن، در روز قدیر به نص آیه شریفه در اکمال اون رسالت ولایت امیرالمومنین رو مشخص کردن، امت این بخش اخیر رو دیگه همراهی نکرد. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی قرار است رسالت پیامبر با ولایت امیرالمومنین در امتداد تاریخ تکمیل بشود. باقی مانده از رسالت پیامبر در ولایت امیرالمومنین و اولاد او باید چیه؟ تحقق پیدا کنه. امت همراهی نمی کنه. ارتد الناس بعد رسول الله، سه تا پای رسالت پیغمبر وایسادن. ارتداد معناشه تعداد انگشت شماری ایستادند و امتداد رسالت پیامبر امضا کردند. گفتن ما با ولایت علی میخواهیم رسالت پیامبر رو ادامه بدیم. خب بقیه اینجا سست زدن، تو میدان نیامدن. به تعبیری پروژه پیامبر اکرم در امت سازی، در تمدن سازی اسلامی ناتمام بود. خب امیرالمومنین علیه السلام چه کار کردند؟ توی اون تحلیلی که ما کردیم مفصل، امیرالمومنین علیه السلام از این رسالت برنگشتند. تلاششون این بود، چه در سقیفه، چه بعد از سقیفه، چه در دوران سکوت، اسم سکوت ما سکوت رو قبول ندادیم، چه در دوران امامت، تلاش کردند مسیر امت پیامبر رو در همون راهی بگذارند که نبی اکرم خواسته بود. چون این بحث رو جای دیگه من کردم، میخوام برسم به امام، فقط مقدمه سریع عرض میکنم. تا تمام تلاش امیرالمومنین، اینکه بعضیا گفتن با خلفا سازش کردند، همراهی کردند، سکوت کردند، بله شاید یه تفسیرش این باشد. علی ابن ابی طالب علیه السلام برداشتشون از واقعه این است، به علم الهی و به تجربه تاریخی، که برای اینکه امت پیامبر بازگشت کند از این ارتداد و نصرت ولایت کند در امتداد رسالت، باید با این امت کار کرد، روشنگری کرد، فرصت داد تا افراد تجربه کنند. میدانیم این فرصت دادن امیرالمومنین جواب داد دیگه. اون چی که امیرالمومنین در سقیفه میخواستن، خود اونها بعد از ماجرای قتل عثمان همون کار انجام داد، ریختن در خانه امیرالمومنین که اشتباه کرد. یعنی امیرالمومنین ولایت کردند برای رسیدن به اون نقطه. پس نگیم سکوت بوده، سازش بوده. امیر مؤمنان و خاندان اون حضرت بعد از ماجرای سقیفه در مواجهه با حوادث به گونه عمل می کنند که این امت برگردد به مسیر، از اون ارتداد به مسیر راهروی و پیروی از پیامبر برگرده. خب حکومت امیر مؤمنان یه تجربه اولیه همین نکته بود. آمدن گفتن که با علی در ماجرای عثمان داستان این بودی، شورای شش نفره گفت بیعت می‌بندیم بر تو بر خلافت، به شرطی که با قرآن، سنت پیامبر و سنت شیخین عمل کنی. حضرت فرمودن نه، من به قرآن و سنت رسول الله عمل میکنم و فهم خودم، به سنت شیخین کاری ندارم. در ماجرای قتل عثمان اون جریان امت فهمید که باید برگرده به امیرالمومنین، راه نجاتش اینجاست. ولی خب فهمیدیم که ماجرای حکومت 5 ساله امیرالمومنین نشون داد که هنوز امت آمادگی ولایت علی رو نداره، هنوز باید تجربه کنه. ماجرای صلح امام حسن علیه السلام در راستای همین است. شما مفاد صلح‌نامه رو اگر ببینید، میبینید که حضرت دقیقاً میخوان این بازگشت به جریان امت رو رقم بزنن. حادثه عاشورا مفصل بحث کردیم. حرکت سید الشهدا در حادثه عاشورا بازگردوندن امت است به مسیری که پیامبر خواسته بود. اصلا اونجا تعبیر حضرت این است که من بر نخواستم الا اینکه اصلاح کنم در امت جدم. این داشته باشیم. تا قیام سید الشهدا تلاش اهل بیت برای این بود که امتی که پیامبر ساخته بود با ساختاری که اون حضرت درست کرده بود و جریانهایی که درون این امت بود، اینا برگردن به جریان امت پیامبر. حادثه عاشورا نشون داد که این راه بی بازگشت. امکان اصلاح کلی در امت وجود ندارد. فساد، تباهی، جه، برون روی از سیره پیامبر اونچنان است که امکان اصلاح کلی نیست. حالا من بحث کردم، شواهد تاریخی نشون دادیم. پس از قیام عاشورا دور جدیدی از حیات ائمه شروع میشه، امامت به گونه دیگر. این امامت چیه؟ به جایی که اصلاح کلی در امت اتفاق بیفته، ائمه پس از سید الشهدا تلاششون این است همون طرحی که پیامبر در جامعه جاهلی پیاده کردن در امت اسلامی پیاده کنن. یعنی شروع کنن از نقطه آغاز، هسته اصلی مؤمنان و مسلمین رو شکل بدن، این جامعه رو تبدیل کنن به یه جامعه معیار و از طریق جامعه مؤمنان تربیت شده به ولایت اهل بیت امت اسلامی اصلاح بشه. این طرح دوم برای اصلاح امت. طرح اول قیام بود، روشنگری برای نشان دادن راه پیامبر بود. موقع توی عاشورا معلوم شد که این امت با این ترکیب، با این ساختار سیاسی، این امکان بازگشت نداره. باید کاری در درون امت انجام داد. طرح امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق تا پایان دوران حضور، طرح جامعه سازی اعتقادی بر اساس مکتب اهل بیت در درون امت اسلامی بود. یک به یک یار گرفتن، انتشار عقیده صحیح کردن، اصلاح فقه و معارف و اخلاق جامعه کردن تا اینکه این جامعه آماده بشود سنت پیامبر رو بپذیره. حالا نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که هر کدام از این ائمه در تکوین این امت حق و فرقه ناجیه یه نقشی دارد. سوال این است که نقش امام هادی علیه السلام چیست؟ ما در جای خودش نقش امام سجاد علیه السلام را عرض کردیم، نقش امام باقر و امام صادق علیه السلام گفتیم از در ما چیه؟ نقش امام رضا علیه السلام رو در این طرح کلی چیه؟ سوال این است که جایگاه امامت 34 ساله امام هادی علیه السلام در این طرح کلی چیست؟ حضرت چه نقش ویژه‌ای رو در این موقعیت خاص تاریخی انجام میدن؟ اینجا فرصت نیست، شاید 4-5 جلسه باید این رو بحث کنیم. در حد یک جلسه من 2-3 تا محور مهم حرکت امام هادی علیه السلام رو انتخاب کردم که تقدیم حضورتون کنم. حالا لازم شد این رو بعداً ادامه بدیم. نکته مهم و اساسی در دوران حیات امام هادی علیه السلام بازسازی و توسعه شبکه اجتماعی جامعه مؤمنان و شیعیان در طول این دورانه. می دانیم یکی از طرح‌های اصیل اساسی اهل بیت برای تحول تاریخی دوران حضور ایجاد نظام وکالت. حالا که قدرت سیاسی از دسترسی امام بیرون است، قصد به خلافت شده، امام تنها می نشینه؟ منزوی میشه؟ نه، این قدرت رو از یه طریق دیگری بازسازی میکنه. قدرت به معنای حاکمیت سیاسی در اختیار نیست، اما قدرت اجتماعی رو امام به دست میگیره. از زمان امام سجاد علیه السلام شما نگاه کنید، شبکه سازی امت حق مؤمنان شکل میگیره. در زمان امام کاظم علیه السلام این شبکه وکالت اونچنان در جهان اسلام گسترده است، مویرگی به قول امروزی ها در تمام جغرافی های جهان اسلام نفوذ کرده، که هارون یه موقع به خودش میاد، احساس میکنه که بهش میگن آ تو اینجا نشستی در بغداد، اما موسی بن جعفر تو مدینه داره این مملکت رو اداره میکنه. شرق و غرب رو از طریق شبکه زیرزمینی با هم وصل کرده. یک جامعه به هم پیوسته ای که به ظاهر جغرافیا نداره، مکان خاصی نداره، به ظاهر افراد شاخص و برجسته و نمایانی نداره، در تقیه است، اما اونچنان اینا با هم دیگه ارتباط دارن، به لحاظ نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام ارتباطی، نظام آموزشی، بحث واقعا شگفت‌آوری است. اصحاب امام صادق علیه السلام از همه گوشه و کنار عالم هستند. تازه اون روایاتی که نقش شده، کم سرزمینی شما دارید که راوی روایت از امام صادق نداشته باشه. یعنی این شبکه ارتباطی، شبکه رسانه است، دانش رو میگیره و تو دل خودش توضیح میکنه، ثبت و ضبط میکنه. 100 200 300 رساله علمی می نویسه، جلسات بحث و گفتگو داره، با رقبا مناظره صریح و آشکار میکنه، یعنی حضور میدانی و درگیرانه داره. خب این اتفاق در زمان امام کاظم علیه السلام افتاد. در دوران امام رضا علیه السلام که این شبکه همچنان ادامه داره، و دوران امام جواد علیه السلام که اندکی زیرزمینی این حرکت ادامه داره، به نظر میرسه که نظام وکالت در اون تاریخ دچار نوعی مشکل و مانع میشه. از رسالتهای مهم امام هادی علیه السلام بازسازی شبکه ارتباطی وکلای شیعه و توسعه این جامعه مردمی فرهنگی و اجتماعی است. حال فرصت نمیشه من اسناد و مدارک بگم، شاهد بگم، دوستان دیگه میتونن دنبال کنن. اوج نظام وکالت در تاریخ تشیع در دوران امام هادی علیه السلامه، و یک ویژگی که در این دوران نسبت به نظام وکالت ایجاد میشه، نوعی استقلال دادن به نظام وکالت. یعنی در زمان امام کاظم، امام صادق علیه السلام، کل شبکه ارتباطی به امام وصله. یعنی این شبکه میان خدمت امام در مدینه، مسائل مالی، مسائل فرهنگی خودشون رو با امام حل میکنن. حرکت امام هادی علیه السلام به دلیل محدودیتی که در سامرا پیدا میکنن و شاید به دلیل غیبتی که قرار است این جامعه باش مواجه بشه، به گونه حضرت نظام وکالت رو مدیریت میکنند که این شبکه بتونه به صورت خودکار و درونی کار خودشو انجام بده. اینکه مفهوم این دیگه حالا برداشت من نیازمند بحث و گفتگوست. میدانیم مفهوم باب در معنای روشنش از زمان امام هادی شروع میشه. یه هرچی از قبلش گفتن سند تاریخی نداره. ایسای ساختن، گفتن، ابواب فلان، ابواب فلان، نام داستانه. اون چه ما در گزارش های دقیق میدانیم که اطلاق باب شده است بر پاره از اصحاب در دوران امام هادی علیه السلام، از جمله در مولا عثمان ابن سعید عمری گفته شده که باب اون حضرت بوده، چند نفر دیگه هم گفته شده. این باب غیر از وکیله، این همونیست که در غیبت صغرا به عنوان مدل ارتباطی با امام دیده میشه. باب زمینه ای میشود، طریقی میشود برای ارتباط مردم با امام. در زمان امام صادق علیه السلام باب نبود. در باب امام کاظم علیه السلام ما باب نداشتیم، وکلا مستقیما از طریق وسائطی با امام ارتباط پیدا میکردن. پس یک نکته در زمان امام هادی علیه السلام شیگیری، یعنی بازسازیه و توسعه شبکه وکلای امام و ارتباط مویرگی با جامعه شیعه از شرق تا غرب. این رو با شواهد مختلف ما در جای خودش این رو اثبات کرد. یه نکته. نکته دوم، اتفاقی در دوران امام هادی علیه السلام میفته، سازماندهی به معارفی است که معارف بنیادین فکر شیعه است. این هم در جای خودش من عرض کردم که سیر اشاعه معارف در تاریخ حضور ائمه یه سیر صعودیه. شما دوران امام سجاد در نظر بگیرید، تعداد روایات، تعداد ارتباطات علمی و فرهنگی به امام باقر علیه السلام میرسه، به امام صادق علیه السلام میرسه از نظر توسعه معارف، و تعداد مفاهیم و معارف تقریبا به یه سطح بسیار عالی میرسه. این نشون دادیم، گفتیم آن چیزی که در معارف امام صادق علیه السلام هست پس از او توسط ائمه هیچ افسوده ای نداره. بررسی کنید. بگید بعد از امام صادق علیه السلام یه مسئله جدید معرفتی، یه مسئله جدید فقهی مطرح شده باشه. نیست. مأموریت امام صادق علیه السلام تبیین همه عناصر فکری و فقهی تشیع با اون فرصت تاریخی و سیاسی که حضرت پیدا میکنن، ائمه بعدی هرچه گفتند تفسیر اون چیزیست که امام صادق علیه السلام دارن. من یه پژوهشی هم دادم به دوستان، گفتم مثال شما کافی شریف، قشنگ میتونید این رو به صورت عینی امتحان کنید. شما در ابواب کافی شریف نگاه کنید، روایت از امام رضا علیه السلام هست، روایت از امام موسی کاظم هست، روایت از ائمه بعدی کم و بیش هست. هر باب از کتاب کافی شما نگاه کنید، هر مضمونی تو اون باب هست تو روایت امام صادق علیه السلام هست. اگر از آقای امام رضا علیه السلام روایتی آمده، توضیح همون انبانه. شما یه باب نشون بدید که در اون باب امام صادق علیه السلام روایت نداشته باشن اما امام رضا علیه السلام داشته باشن، بگیم ائمه بعدی یه مسئله جدید دارن. ندارن، ولی تبیین دارن. من مفصل در رابطه با دوران حیات امام رضا علیه السلام توضیح دادم. یکی از مهمترین حرکت‌های تاریخی فکری ما در دوران امام رضا علیه السلام انجام میشه. سه تا ویژگی مهم داره عرض کردم. سه کار امام رضا علیه السلام میکنن بدون اینکه عرض کردم یه افزوده داشته باشن در تبیین محتوای روایات صادقین علیه السلام، در انتقال او به جامعه عمومی اسلامی. تا زمان امام رضا علیه السلام معارف شیعه در درون شیعه توزیع میشد. از زمان امام رضا علیه السلام ادبیات اهل بیت به کل جهان اسلام آمد. اینو مستند به گزارش‌های تاریخی داریم عرض می‌کنیم. ما از طریق سلسله طرق روایات امام رضا علیه السلام شما می‌توانید ببینید ما تا قبل از امام رضا علیه السلام سلسله طرق غیر شیعی ما محدودن، اما عمده طرق روایاتی که در اهل سنت توزیع شده روایت امام رضا علیه السلامه. عیون اخبار و رضا رو ببینید، مثلا مرحوم صدوق کتاب عیون الاخبار و رضا رو رفته مسافرت کرده روستا به روستا، شهر به شهر، در مناطقی که توزیع علمی امام رضا علیه السلام، اینا رو جمع کرده. اکثر این راویان راویان غیر شیعی هم. مناظره کرده با ادیان مختلف، مطالب رفته توی ادبیات غیر اسلامی. این کار امام رضا علیه السلام قبل از اون حضرت نبود. در زمان امام هادی علیه السلام چه اتفاق معرفتی و معارفی رخ داد؟ به ظاهر این است که در زمان امام هادی علیه السلام همه معارف گفته شده بود. عمده مطالب شرح و تفسیر هم داشت. نمونش بیانات امام رضا علیه السلام به صراحت. من اونجا عرض کردم دوستان یادشون باشه این حوزه خراسان باید اینا رو باز کنه. 17 تا نکته بسیار مهم در سیره معرفتی امام رضا علیه السلام هست. یادمون باشه امام رضا علیه السلام اولین کسی است که حقانیت ولایت اهل بیت رو به صورت آشکار در مقابل خط خلافت با ادله مطرح میکنه. اولین باره در مقابل مأمون در محفل رسمی برای اثبات ولایت امیرالمومنین حضرت کرسی میزنن، اثبات میکنن و قصب ولایت رو توسط مخالفان روشن میکنن. ما قبلا نداریم ائمه گذشته ایر برای شیعه میگفتن، نداریم که یکی از ائمه در دربار خلیفه عباسی یا خلیفه اموی بنشیند درس امامت بده. امام رضا علیه السلام اولین کرسی درس امامت رو به صورت صریح آشکار و رویاروی با خط خلافت مطرح میکنه. زمان امام هادی علیه السلام معارف اهل بیت هم برای درون شیعه هم برای بیرون شیعه روشنه. میگیم شاهدش چیه؟ من میگم شاهدش امامت امام خور، یکی از شواهد امامت امام خردسال در امام جواد و امام هادی علیه السلام. سوال، اگر شیعه در دوران امام باقر علیه السلام یا امام سجاد یک کودک ادعای امامت میکرد پذیرفته میشد؟ خود شیعیا بگن آقا یک کودک 7 ساله 6 ساله این امام مسلمینه، این واجد علوم اولین و آخرینه، این وارث علوم انبیاست. اگر این نکته در بین شیعیان، میگم نه غیر شیعیان، اگر این نکته در زمان امام سجاد به امام باقر علیه السلام مطرح میشد پذیرفته میشد، ما تحلیل تاریخی داریم اثبات کردیم که امکان پذیر نبود. بسیاری از بزرگان اصحاب امام صادق علیه السلام در مورد مقام علم امام مشکل داشتن، این تحقیقاتش منتشر هم شده. این که جامعه شیعه از نظر معرفتی به این ظرفیت برسه که در زمان امام هادی علیه السلام یک کودک 8 ساله رو همه بزرگان تشیع به عنوان امام بپذیرن و کسی اختلاف نکن. میدانیم یکی از محدود ائمه که در امامتش اختلاف نشد امامت امام هادی علیه السلام بود. اول یه گروهی به موسی مبرقه گرویدن، بلافاصله برگشتن. خب سوال، این که جامعه شیعه با اون تنوع بزرگان و مشایخ شیعه در اون زمان بودن، اصحاب بزرگ اهل بیت بودن، فقهای بزرگ بودن، همه در مقابل یک کودک 8 ساله تمکین میکنن که اون مطاع مطلقه، افتراز طاعت داره. این نشان دهنده چیه؟ این نشان دهنده این است که هاضمه فکری معرفتی شیعه به این حد رسیده. معارف امامت روشن شده که امام کودک و بزرگ نداره، امام امام است، در هر سنی باشد، در هر جایگاهی باشد. خب در زمان امام هادی علیه السلام معارف روشنه. حضرت چه میکنن؟ ببینید تکیهگاه اصلی معرفتی امام هادی علیه السلام مسئله امامت، علارغمی که عرض کردم شرح و بست امامت توسط امام رضا علیه السلام به وجوه مختلف شده است. مخاطره‌ای که وجود دارد در دوران امام هادی علیه السلام 3 کار اصلی رو، حالا من خیلی سریع میگم و این رو جلسمون رو با همین ختم کنیم، دیگر بقیه مباحث میمانه. پس امام علیه السلام، امام هادی علیه السلام به دلیل حساسیت امامت به عنوان رکن اساسی تفکر شیعه، به عنوان مدار جامعه شیعه، امام است که قرار است امت رو هدایت کنه در تفکر شیعه. بدون امام هدایت ممکن نیست. جامعه شیعه قبل از غیبت باید امام و امام شناسیش در حدی برسد که اتصال معنوی و روحی خودش رو با امام برقرار کن. و ما تا این زمان امام کیه؟ اونی که تو مدینه است، اونی که تو سامرا، بهش مراجعه میکنیم دیگه، ازش میپرسیم، حاجتمون رو برطرف میکنیم. قرار از جامعه شیعه به حدی برسد که امام غائب را تسلیم باشد و بپذیرد و زید اون امام انسجام امت رو در درون خودش حفظ کنه. سه اتفاق مهم رو امام هادی علیه السلام در حوزه امامت رقم میزنن که ظاهرن در این سطح و به این شکل در ائمه پیشین حتی در زمان امام رضا علیه السلام وجود ندارد. یک، مواجهه با جریان‌های انحرافی از مسیر معرفت صحیح امامت. عرض کردم جامعه شیعه از نظر بلوغ علمی به یه رتبه رسیده که دیگه امام رو میشناسه، اما جامعه شیعه داره از اون برمیفته. خط قلوب، افراطگری، بدفهمی امامت در جامعه شیعه ظهور و بروز پیدا میکنه. میدونیم یک بار دیگه این اتفاق در زمان امام صادق علیه السلام افتاده بود. 7 جریان قلوب در زمان امام صادق علیه السلام پدید آمدند که حضرت با اونها مواجه شدند. ولی ظاهرا دیگه جریان قلوب بعد از امام صادق علیه السلام چندان جانی نگرفت. در زمان امام هادی علیه السلام یکی از ویژگی‌های این دوران بروز خطوط مختلف قالیانه است در جامعه شیعه، از مبتلا به های جامعه شیعه است. آدم‌هایی که امامت می‌شناسند اما قلوب می‌کنند. همین علی ابن حسکه، اون عرض شد که همین محمد ابن نصیر که این طائفه نصیری ها منصوب به اونه، 10 تا 15 محور جریان قلوب در زمان امام هادی علیه السلام است. از اون طرف می دانیم در دوران امام هادی علیه السلام جریان زیدیه به شدت در حال رشد و نموه. از زمان امام رضا علیه السلام خط تقصیر که همین خط زیدیان تفریطیه ایستادن، اینا میان مقابل حتی ائمه ما، مقابل امام رضا علیه السلام ایستادن و گفتن امام اونیست که در صحنه حضور داشته باشه، امام اونیست که قیام به سیف میکنه، امامی که میرود با حکومت جور همراه میشه ولی عهد اون میشه که امام نیست. میامدن اعتراض میکردن به ائمه ما که اصلا شما شرایط امامت ندارید. این جریان افراطی، علم امام رو منکر بودن، عصمت امام رو منکر بودن، مقام نسب الهی رو منکر بودن، از یه طرف. از اون طرف بلیه قلوب که به جان شیعه افتاده و بسیاری از شیعیان زیر پرچم معرفت الامام انحرافات فکری در باب امامت پیدا کردن. یکی از مبارزات مهم امام هادی علیه السلام درگیری با این دو جریانه. بخونن دوستان تاریخ امام رو. تقابل با خط قلوب، منزوی سازی اونها، جدا سازی تفکر قالیانه در مقابل تفکر اعتدالی شیعه و از اون بر نقد جریان زیدیه و اثبات ویژگی های ولایت امام. این یک نکته است که شاید بتوان گفت اون اتفاقاتی که بعد می دانیم بعد از امام هادی علیه السلام دوستان می دانن جز یه 2-3 گروهک قلوب دیگه چیزی باقی نموند. و حالا اینکه شاید اگر این مبارزه جدی نبود، دوران غیبت صغرا یکی از بزرگترین مشکلات ظهور قلوبه. می دونیم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، بزرگ خاندان اشعریان در قوم، محور مبارزه با قلوب بود در دوران اواخر دوران حضور و دوران غیبت صغرا. محور علمه. تاریخ دارد که احمد ابن ابن عیسی به میراث امام هادی علیه السلام دست داشت و از طریق خط امام هادی علیه السلام جریان نقد قلوب رو در قوم و جامعه شیعه در دوران غیبت صغرا ادامه داد. یعنی خطی که از اونجا گرفت، حالا اون نامه‌ای که نسبت به امام هادی داره محل بحثه، من قبول دارم ولی خب بعضیا منکرشن، حتی اگر اون نپذیریم، ما در مشی و سیره احمد ابن محمد ابن عیسی بزرگ پرچمدار تقابل با جریان قلوب تمام خطوط امام هادی علیه السلام میبینیم. یعنی اون درس رو میاد ایشون عملی اجرا میکنه. یه نکته. نکته دوم، منظوم سازی و نظام سازی برای امامت. ببینید تا زمان امام رضا علیه السلام، ما این میراث امامتی امام رضا علیه السلام در یه جلسه یه دو جلسه من گفتم، میراث بلند امام رضا علیه السلام، از جمله اون روایت معروف در کتاب الحجه کافی معروف است به روایت جامع مرو، کنار اون احتجاجات حضرت در جلو مأمون و مناظره‌ای که در باب مقام امامت امیرالمومنین انجام میدن، امام رضا علیه السلام در تبیین مسئله امامت سنگ تمام گذاشتن، عالی ترین معارف رو گفتن. اما تا زمان امام هادی علیه السلام ما یه منظومه جامع امامتی که همین مرز میان خط قلوب و تقصیر رو هم داشته باشه، راه میانه رو به صورت روشن نشون بده نداره. حضرت دو اثر مهم امامتی دارند، یکی زیارت قدیریه است، یکی زیارت جامع است. اینکه بعضیا گفتن زیارت قدیریه فضائل اهل بیت یا ولایت و براءت، این نتیجه عدم دقت در این زیارته. زیارت قدیریه یک دوره امامت به تعبیر امروز ما تطبیقیه. شما نگاه کنید در زیارت قدیریه حضرت از ابتدا شروع میکنن، اول تمام ادله یا قرآنیه یا از سنت مشترک. در زیارت قدیریه در قالب یک طرح علمی یه دوره امامت رو انجام میده. در زیارت جامعه یک دوره تبیین امامت در اون شیعی است. یعنی کسی بخواد بگه من معرفت الامام میخواهم، زیارت جامعه به نظر من همه ابعاد لازم برای معرفت الامام رو داره. اگر کسی میگوید من میخوام امامت امیرالمومنین و اهل بیت رو به صورت مبنایی و مستدل و مبتنی بر قواعد و اصول بدانم، زیارت قدیریه است. مانیفست امامت تا قبل از امام هادی علیه السلام در بین شیعه نبود و حضرت یکی از کارهایی که میکنن اینه. دوستان میدانن، شاید هم حالا ندانن یا شاید هم معترض بنده بشن، که این زیارت ناحیه مقدسه که ما میگیم من امام هادی علیه السلام دیگه، من برخلاف مشهور تصور میکنن من امام عصر علیه السلام تو و سلام باشه، این طور نیست. حالا من برای که ادله خودم رو نگم، حداقل نقل قول کنم از سایت العظما شوبری زنجانی، سالهای دور که ما خدمتشون بودیم یه مو بحث همین شد، ایشون این نکته رو تصدیق کردن و فرمودن زیارت ناحیه مقدسه مال امام هادی علیه السلام. چرا ناحیه مقدس هم میگه؟ میدونیم از زمان امام هادی اصلا ناحیه، تعبیر ایشون میگفت این ناحیه همون بیت ماست. میگن اطلاعیه بیت فلان آیت الله. ناحیه چون از اون زمان محدودیت ایجاد شد برای امام، ارتباط امام با دیگران از طریق بعضی از این ابوابه. این زیارت ناحیه مقدسه یعنی زیارتی که از ناحیه، از دفتر، از بیت امام هادی علیه السلام آمده. خب شما ببینید زیارت ناحیه مقدسه به تعبیر من یک بیانیه جدی تاریخی است علیه خط خلافت و دفاع از مظلومیت اهل بیت. خب شما نظیر زیارت ناحیه مقدسه، شما مقایسه کنید زیارت عاشورا رو با زیارت ناحیه مقدسه. زیارت عاشورا اصول رو میگه، ولایت، براءت، دشمنان، خطوط قرمز. زیارت ناحیه مقدسه است که وارد میشود جزئیات و عناصر باقی صحنه رو برای شما باز میکنه که دیگه از خاطر تاریخ عاشورا نمیره. خب عینی اتفاق در زیارت جامعه هست. شما نظیر زیارت جامعه یک روایت نشون بدید که مجموعه معارفی امامتی تو یک متن آمده باشه. یک متن نظیر زیارت قدیری نشون بدید که مجموعه ادله برای اثبات امامت رو داشته باشن. دوستان مراجعه کنن برای که یه مقایسه علمی رو به دوستان پیشنهاد کنن. نظیر زیارت جامعه در میراث رضوی روایت مسجد جامع مرو که در کافی شریف آمد. امام رضا علیه السلام در روایت مسجد جامع مرو یک دوره امامت شیعی رو بیان میکنن. شما او رو مقایسه کنید با زیارت جامع. زیارت جامع یک نظام کامل خطوط داره، محوربندی داره. نظیر زیارت قدیریه احتجاج امام رضا علیه السلام در مجلس مأمونه. اگر قرار باشد مقایسه کنیم، از هر 10 استدلال قرآنی که در زیارت قدیریه برای امامت امیر و اهل بیت وجود داره، یکی یا دو تاش فقط در احتجاج امام رضا علیه السلام وجود داره. مطلب هست اما این جامعیت نیست، این طرح جامع امامت وجود نداره. پس ویژگی دوم دوران امام هادی ارائه مانیفست معرفتی امامت توسط حضرت، و سوم عمومی سازی ادبیات امامت. میدانیم که دوران امام هادی علیه السلام یه دوران خیلی کوتاه، حضرت با یه فسحت مواجه شدند، هم در دوران متوکل مقداری، هم در دوران معتصم بعد از متوکل. یه دوران فرصتی به وجود میاد، حضرت از این فرصت استفاده میکنه. زیارت قدیریه میدانیم که مانو مسافرت ایشون به نجف دیگه، یعنی زیارت قدیریه در خطاب به امیرالمومنین علیه السلام ابلاغ شده. خب این زمانی است که اندکی قبل از اون متوکل هم محروم کرد زیارت سید الشهدا رو و هم قبر رو تخریب کرد. به محضی که این فرصت پیدا شد، حضرت که زیارت ناحیه هم میتونه عمومی سازی معارف امامتی، حالا من امامتیش میگم، غیر امامتی هم هست که واردش نمیشم، ولی حد اکثر حداقل این جهت مهم در تفکر امامیه، این محصول فعالیت امام هادی است. عمومی سازی یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه یه مطلب علمی در بین علما منتشر بشود یا در مناظره با اهل نظر منتقل بشه، ما یک دور معارف رو بیاریم تو کوچه و بازار دست آدم ها بدیم. زیارت جامعه شما میدید کنار حرم، حتی آدم عامی هم میخونه. زیارت قدیریه یه آدم عامی هم میخونه. زیارت قدیریه مهم بوده، متاسفانه فراموش شده. در طول تاریخ زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام خونده میشده است در بین شیعه و باید این رو زنده کرد. خب این عمومی سازی در این دوره اتفاق میفته. حالا به تعبیر بنده، ضعیف بنده، حضرت احساس میکنن جامعه شیعه یک مانیفست کلی امامت میخواد که لقلقه زبان اونها باشه، تداول پیدا کنه در جامعه. طریقش چیه؟ زیارت و دعا و اینهاست. یعنی از شکل مدرسه ای تبدیل بشه به شکل عمومی. خب این بحث رو من تمام کنم، فقط یه نکته رو میخوام عرض کنم و اون نکته اینه که ما به عنوان حوزه علمیه مخصوصاً حوزه خراسان که میراثدار معارف رضوی و معارف ابن رضاست، توی زمینه واقعاً باید خیلی کار کن. انسان متاسف میشه چرا ما متون معارفیمون رو متن درسی نمی کنیم. آقا رسالت الحقوق چرا متن درسی نیست؟ عهدنامه مالک اشتر از اون چیزهایی که دیگران نوشتن به عنوان فقه سیاسی یا فلسفه سیاسی پایین تره؟ زیارت جامعه چرا نباید متن درسی امامت شناسی و امام شناسی حوزه علمیه باشه؟ من فرازهای بنده راجل همه هستم، هیچی هم از امامت واقعا نمیدونم، ولی حاضرم فقراتی از زیارت جامعه رو در یه محفل علمی حوزوی مطرح کنیم. بیا این یعنی چی؟ ما مطرح نمی کنیم، دیگران میان شبهه میکنن که توی این قلوه، توی انحراف، این مخالف با قرآنه. انشاءالله حوزه‌های علمیمون جای بالغ بشه قرآن متن درسی باشه، نهج البلاغه متن درسی باشه، زیارت قدیریه بشه متن درسی علمی امامتی. من به نظرم زیارت قدیریه اگر یک محفل علمی و شرحی داشته باشه بهترین متن برای اثبات چارچوب امامت از دیدگاه قرآن و سنت مشترک است. ولی خب اینها میدونید در زاویه است. وقتی ما در حوزه تحویل نمیگیریم طبیعتاً مردم هم توجهی نمیکنن. چرا ما در حرم امام رضا علیه السلام 10 جلسه شرح زیارت جامعه نداریم؟ زیارت قدیریه نداریم. همه چی میگیم جز اون چیزی که محور و مدار معارفه. خب عذرخواهی میکنم از عزیزان و سروران، دستور دادن من اینجا خدمتتون باشم، توفیقی بود. انشالله که این جلسه ما سرآغاز پویش و جویش بیشتر معارف گرانسنگ کتاب و سنت باشه. صلواتی ختم.
مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام